أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته، واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. اللهم هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خداوند تبارک و تعالی در این باقی مانده ماه شعبان از جمیع ذنوب ما به عفو و رحمت خودش بگذرد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. شب جمعه های هر ماهی متناسب با رفعت و عظمت اون ماه صاحب عظمت مضاعف می شود. خود شب های جمعه مستحضر هستید، در روایات ما وارد شده بعد از عید غدیر و بعد از عید براءت که ملحق به عید غدیر و مکمل عید غدیر هست، لذا غدیر ثانی نامیده شده است. بعد از عید غدیر افضل اعیاد در دین اسلام و اسلام حقیقی که همون مذهب شیعه اثناعشری هست، بعد از عید غدیر افضل اعیاد جمعه هست. عید هم که گفته می شود یعنی شب عید و روز عید، شب قدر و روز قدر، شب نیمه شعبان و روز نیمه شعبان، شب جمعه و روز جمعه، اینا همه ملحق به هم هست، یک حکم داره شبهای جمعه. لذا اگر انسان دقت بکنه میبینه که عظمت بسیار بسیار خاصی دارد. به یک تعبیری هم، حالا اینها رو شاید بعضی استحسان به حساب بیارن و مثلا بگن حالت ذوقی سلیقه‌ایه، ولی خب ادله و براهینش در جای خودش مطرح شده و قابل بحث و قابل دفاع هم هست که این حرفا استحسان هم نیست. در حقیقت اگر ادله با دقت بررسی بشه، ما متوجه می شویم که شبهای جمعه و شبهای مثلا عید فطر و عید قربان و اینها تجلی عید غدیر هست، ظهور عید غدیر هست، در طول عید غدیر هست نه در عرض. گاهی ما و شما مثلا، ما در عرض همین، شما بهتر هستید من بدتر، خب ولی در عرض همین بالاخره هر دو شیعه هستیم. یه وقت هست نه، شیعه با امام، شیعه با امام دیگه در عرض هم نیستن، در طول هم هستن. در طول که هستن، کمترین عبادت بالایی افضل است از بالاترین عبادات جمیع پایینی ها. عید غدیر هم با سایر اعیاد یا با شبهای جمعه رابطهش طولیه نه عرضی. اینطور نیست که مثلا شب جمعه فرض بفرمایید 100 تا درجه داره، بعد شب عید غدیر یه دفعگی مثلا این 100 تا میشود 2000 تا، میشود 1,000,000. اینطور نیست. مثلا شب جمعه، شب عید فطر، عید قربان به تمام حقیقتهی ظهور و تجلی و در طول عید غدیر هست. به خاطر همین اگر کسی در عید جمعه یا در عید فطر یا قربان هر عبادتی انجام بدهد، هر زحمتی بکشد، هر کار خیری انجام بدهد، اما وارد حریم ولایت امیرالمومنین که همون عید قدیر هست نشده باشد، اهل بیعت با امیرالمومنین نبوده باشد، این هیچ عملش مورد قبول نیست. اگر گناه نباشد عبادت نیست، چون بعضی از افرادی که شیعه نیستن و تابع مذهب حق نیستن، اینها عباداتشون معصیت نوشته می شود. اون فاز دیگری است و توضیح خودشو داره. اگر دشمن باشه و در برابر امام معصوم قرار گرفته باشه، این عباداتش هم که به حسب ظاهر عبادت هست، فی الواقع معصیت نوشته می شود. سواءٌ للناس بلنا اهل البیت صلا ام زنا. امام صادق علیه السلام فرمود برای دشمن ما اهل بیت مساوی است که نماز بخواند یا زنا کند، مساویه. صام ام سرق، روزه بگیرد یا دزدی کند. یک فازی از این بالاتر هم هست، اونم این هستش که نه این که اگر روزه بگیرد مساوی با سرقت است، بلکه اگر روزه بگیرد از سرقت بدتر است، به خاطر اینکه با این ظاهر نفاق خودش بقیه رو هم فریب میدهد. پس سه مرحله شد بیرون از مذهب تشیع، عباداتشون به سه قسمت تقسیم میشود. یک، عبادات غیر مقبول، چون ولایت ندارن قبول نمی شود، که بحث ما در اینجا بود. چون ولایت امیرالمومنین ندارن، چون بیعت با حضرت نکردن، چون عید قدیر ندارند، پس عید فطر هم ندارن، پس عید قربان هم ندارن، جمعه هم ندارن، قرآن هم ندارن، هیچی ندارن، عبادات قبول نمی شود. عبادیت عبادت به اقرار و قبول ولایت اهل بیت علیهم السلام است. اگر ولایت نباشد عبادت عبادت نیست. این مرحله اوله که بحث ما در اینجا بود. به مناسبت دو تا قسم دیگر هم اشاره کردیم. قسم دوم جایی است که فرد شیعه نیست اما کارهای خیر انجام میده، اما نه اینکه کار خیرش قبول نمی شود، نه، کار خیرش مساوی با معصیت نوشته می شود. نماز میخونه اما براش معصیت نوشته می شود. رب تال القرآن و القرآن یلعنه، قرآن میخواند اما قرآن او را لعن میکند. قرآن چه کسی رو لعن میکنه؟ کسی که داره معصیت انجام میده. نماز میخواند اما نماز او را لعنت میکند، که این روایات شامل غیر شیعه است، نه شامل شیعه نمیشه. ضیعتنی ضیعک الله، مرا ضایع کردی، خدا تو را ضایع کند. اگرچه ظاهر روایات، بعضی از روایات ظاهرش اینه که شامل شیعه هم میشه، اما حقیقتش شامل شیعه نمیشه. شاید عرضی در حدی در سطحی ظواهری به شیعه هم بخوره، مثل اینکه فهمیدن کسی مستطی باشه حج نره، موقع احتضار به اون میگن یا یهودی بمیر یا نصرانی، حق نداری. این شامل شیعه نمیشه، ولو اینکه باید انسان اگه مستطی شد حج بره، باید خمس بده، زکات بده، نماز بخونه، چنین کنه چنان کنه، اما شیعه و کسی که ولایت اهل بیت را قبول دارد هیچ وقت از روی عناد، از روی عمد به این معنا که با توجه به اینکه عبادت است و با توجه به اینکه امیرالمومنین هم میخواهد، اما من از روی استخفاف انجام نمیدم، همچین چیزی شیعه نداره اصلا. لذا اگه مستطیع هم شد حج نرفت، به نحوی حج را ترک نمی کند که منجر به یهودی مردن یا نصرانی مردن بشود. عقب میفته، عذاب هم میشه، عقاب هم میشود، مورد نارضایتی اهل بیت هم هست این کار، اما این نیست که واقعا حقیقت دینش ازش گرفته بشه. نه، شیعه تا وقتی شیعه است، تا وقتی محبت و ولایت اهل بیت را دارد، گناهان هر گناهی که انجام بدهد بر او عرضی هست نه ذاتی، عقب میندازه او رو، خیلی هم به او ضرر میزنه، خیلی مایه اسف هست، خیلی خلاف رضایت اهل بیت و خدا هست، او رو عقب میندازه، حتما موجب حسرت میشود گناه، اما در این حال طوری نیست که اصالت ولایت رو ازش بگیره. مگه گناه رو انسان طوری انجام بده که حالت برابری با ولی خدا پیدا کنه؟ اون وقت ولایت ازش میگیره. پس روایات این دست که فرمودن اگه کسی حج نره، مستطی باشه حج نره، این یهودی یا نصرانی میمیره، یا رب تال القرآن و القرآن یلعنه، چه بسیار قرآن خانی که قرآن او را لعنت میکند، یا کسی که فرمود اگه به نماز رعایت حدود نماز را نکند و استخفاف به نماز بکند، این فرد فرمودن نماز او را لعنت میکند، نفرین میکند. نماز میگوید ضیعتنی ضیعک الله، مرا ضایع کردی، خدا تو را ضایع کند. یا روایاتی که مثلا اهل بیت فرمودن که لا تنال شفاعتنا مستخفا بالصلاة یا من استخف بالصلاة، امثال این روایاتی که گاهی در مجامع حدیثی دیده میشود، حدیث های معتبری هم هست، اینها به حقیقت معنا شامل شیعه نمیشود اصلا از اساس. بی برکتی میاره برای شیعه کسی استخفاف به نماز کنه، اما اصلا استخفاف به نماز از شیعه نمی آید، صادر نمی شود. حتی همین شیعه هایی که ترک نماز میکنن، نماز اول وقت نمیخونه، یکی در میون میخونه، این استخفاف به نماز صدق نمیکنه. این مریضه، شیعه یه که مریض شده، بیمار شده نمیتونه، مثل کسی که جلو استادش نشسته یک عمری از او تعلیم علم کرده، تعلم کرده، حالا الان زانو درد، مجبور پاشو دراز کنه. کسی نمیگه آقا این آقا استخفاف کرده به استاد خودش، زانو درده، مریضه، نمیتونه، کمرش درد میکنه، دراز کشیده جلو استادش، نمیتونه خودش رو نگه داره، اون چی که نباید از او خارج بشه خارج میشه جلو استادش. کسی نمیگه تو استخفاف به استاد کردی، چون این بیماره، نمیتونه. شیعه ای که در تشیع ضعیف شده، شیعه هست اما بیمار شده، چون بیمار شده نمیتونه جلو خودشو نگه داره، معصیت میکنه. افرادی که خیلی جدی میگیرن این مسائل رو که نه آقا استخفاف به نماز کردی، بی احترامی به نماز کردی، تو شیعه نیستی، مثلا شفاعت به تو نمیرسه. خود همین آقایی که این حرفو میزنه ممکنه در خلوت خودش هزار جور معاصی انجام بده، کبر و حسد و غرور و تکبر و منیت و عجب و اینا کمتر از ترک نماز یا استخفاف به نماز، اینا خیلی گناهان بزرگیه، گناهان سنگینی هست. بی توجهی به حقوق اخوان دینی چقدر سنگینه، ترک تقیه چقدر سنگینه. خب این گناه ها رو همه انجام میدن. اگه قرار باشه اینطور ما یک چوبی برداریم بخوام شیعیان از تشیع بیرون کنیم و اینا مشمول شفاعت نمیشوند و نماز اینها رو لعنت میکنه، نستجیر بالله، قرآن لعنت میکنه، اینا یهودی باید بمیرن، نصرانی بمیرن، امثال اینجور چیزا، کسی تای کاسه نمیماند. خود این آقایی هم که این حرفو میزنه خودش هم یک روزی رانده خواهد، چون این درست نیستش که. ولی این روایات جهات گوناگونی داره که از اهل بیت صادر شده. اولا لسانی است که صادر شده که بترسن، شیعه هم بترسه، مواظب باشه. معنی نداره فرد شیعه باشه نماز اول وقت نخونه، معنی نداره چه این چیزی، معنا ندارد فردی شیعه باشد، پیرو و امیرالمومنین باشد، حاضر نباشه از پولش بگذره برای حج، برای انجام فرایض دینی، چنین چیزی معنا نداره. پس اهل بیت این روایات رو با این ادبیات محکم بیان کردن که شیعیان هم دست و پای خودشون جمع کنن. فرمودن بین ما و خدا قرابتی نیست، ما خانواده و فامیل خدا نیستیم، پارتی بازی نیست، شیعه هستی باشی باید عمل انجام بدی، باید تقوا به خرج بدی، نمیشه که شما چون شیعه هستی به اتکای محبت اهل بیت و ولایت اهل بیت دست از هر عبادت و هر کار خیری برداری و به هر گناهی خودت رو متلوث بکنی، لوس هر گناهی بچسبه به تو. یک مقدارش برای اینه که حالت تأدیبی و تربیتی دارد لسان این ادله، مواظب باش. رب بتال القرآن، چه بسیار تلاوت کننده قرآن که قرآن لعنتشون. نفرمودن شیعه سنی غیر شیعه چی، نفرمود. این خودش این نحوه تقیه در لسان اهل بیت برای تربیت شیعه. یه مقدار دیگه هم در جاهای دیگه بیان فرمودن، فرمودن نه این روایت شامل شیعیان نمیشه، روایت متعدد داریم. در شاید آخرین حدیث جلد دوم کتاب علل الشرایع شیخ صدوق، حالا اگه اشتباه آدرس نداده باشم، اواخر جلد دو علل الشرایع حدیث مفصلی است، امام باقر علیه السلام اونجا مفصلی مطلب رو تبیین کردن. در اواخر کتاب بصائر درجات صفار هم امام صادق علیه السلام نامه‌ای به جناب مفضل ابن عمر جوفی نوشتن، همین موضوع رو مفصلا توضیح دادن. این دو تا حدیثی که اشاره کردم از اون احادیث است که نه یک بار و دو بار و سه بار، باید 10 بار خونده بشه، مباحثه بشه، تدریس بشه، کار بشه، شرحش، کلماتش، لغاتش، همه اینا. دو تا حدیث مهمه این دو تا در شناخت مقامات شیعه، شیعیان گناهکار، غیر شیعه، اینا شناخته بشه. پس یک دسته، دو مرتبه برمیگردیم به سر بحث، داشتیم عرض می‌کردیم که شب جمعه که اعظم اعیاد است بعد عید قدیر و عید فطر و عید قربان، اینها شعاع عید قدیره، نه در عرض عید قدیر. یعنی فرد باید اول وارد حریم و حسن ولایت قدیر بشود، با امیرالمومنین بیعت بکند، تا بعد بتواند از شب جمعه هم بهره مند بشه، تا بعد بتواند از شب عید فطر و عید قربان هم بهره مند بشه. اما اگه فردی وارد نشد، عید قدیر ندارد، عید براءت ندارد، اهل ولایت نشده است، این عرض کردیم عبادات این طور افراد که شیعه اثنا عشری نیستن به 3 قسمت تقسیم می شود. حالا ممکنه تقسیم بندی بیشتری هم باشه، بنده الان استهزار اون چی که دارم همین 3 تقسیم هست، 3 تقسیم کلی هست. 1، عباداتی که قبول نمی شود، شیعه نیست عبادت می کند قبول نمی شود، خیلی خوب، شیعه نیست، شب جمعه ماه شعبان، شب جمعه ماه رجب، شب جمعه ماه رمضان، روزه های ماه رمضان، شب قدر، حج، عمره، نماز، تهجد، نماز شب، صدقه، انفاق، همه رو انجام میده اما قبول نمیشه. چرا؟ چون ولایت نداره. مثل نمونه قرآنیش چیه؟ شیطان. شیطان عبادات زیاد کرد، عبادات زیادی هم حاضر بود انجام بده، اما چون یه دونه سجده بر حضرت آدم رو که یعنی تواضع در برابر خلیفه خدا حاضر نشد انجام بده، تمام عباداتش چی شد آقا؟ حبط شد، از بین رفت، فایده نداره. عبادات آیندهش هم خداوند فرمود من اصلا چنین عبادتی نمیخواهم، اصلا این عبادت رو نمیخوام، عبادت من حیث تورید رو نمیخوام، من حیث اورید رو میخوام. عبادتی که تو میخوای با یک شکل خاصی انجام بدی رو خدا نمیخواد، عبادت به اون نحوی که خودش فرموده. اون نحوی هم که اورید، من حیث اورید یعنی من حیث ولایت امیر المؤمنین، معنای حدیث این هست. عبادت من خدا از اون مسیری است که من میخواهم، یعنی از مسیر ولایت است. این یک دسته افرادن. یک دسته دیگه افراد هستن شیعه اثنا عشری نیستن، مخالف هستن، اما عبادت میکنن، اما عبادت بر اینها گناه نوشته میشود، یعنی مساویس روزه میگیره سرقت براش نوشته میشه، مساوی با معصیت. عبادتش نه اینکه فقط قبول نمیشود، معصیت هست. اینم که گفتیم یک رتبه بالاتری هست که عبادت میکند، اگر گناه میکرد بیشتر به نفعش بود تا عبادت، عبادت بیشتر براش ضرر داره. اینم یک دسته سوم، اینا مثل معاویه، مثل اینها ائمه طاغوت و ائمه جور. اینطور نیست که عباداتشون، رهبران دینی که حضور شما عرض کنم که به یک نحوی رهبر هستن، رهبر دینی هستن، حالا من نمیخوام اسم ببرم، به عنوان رهبر عرفان مثلا، رهبر مثلا علم کلامه، بزرگ علم کلامه، بزرگ علم مثلا فلسفه است، علم عرفانه و امثال اینها، رهبره، یا اصلا بزرگ تواقیته، بر محوریت او بقیه دارن حرکت میکنن، این فرد عبادت که میکند بیشتر ضرر میکند از این که عبادت نمیکرد و معصیت میکرد. چرا؟ چون اگر معصیت میکرد کسی دنبال سرش نمیافتاد، همه میدونن این آدم لاابالی، دنبالش نمیافتاد، اما داره عبادت میکنه و مردم رو با این عبادت داره به گمراهی میکشونه. اینا هم یک دستن، کارشون از همه خرابتره، از همه بدتره، سختتر کارشون. اینا عباداتشون بدتر است برای اونها، وزر و وبالش بیشتر است از معصیت. خب این هم سه دسته. پس بنابراین داشتیم اینو بیان میکردیم که عظمت شبهای جمعه رو فراموش نکنیم، شبها و روزهای جمعه. امام صادق علیه السلام فرمودن که اصحاب پیغمبر اکرم از روز پنج شنبه خودشون رو مهیا میکردن برای شب و روز جمعه، حتی مثلا ازاله موهای زائد رو اونطوری که در حدیث هست، تو ذهنم هست اگه اشتباه نکنم، روز پنجشنبه انجام میدادن که وقتشون به این کار گرفته نشه. روز جمعه برای غسل جمعه هست، برای عطر زدن هست، لباس نو پوشیدن هست، نماز خوندن هست، عبادت کردن هست، صله رحم هست، سر زدن به پدر و مادر، عبادت، زیارت، ذکر فضائل و مناقب اهل بیت و امثال اینجور امور هست. بیشتر باید انسان از روز پنجشنبه به فکر باشد که شب جمعه دارد میرسد، روز جمعه داره میرسه، من باید چه کار بکنم. مثال میزنم به من نمونه. خب کسی اگر میخواد سحر جمعه رو درک بکنه تا یک حدی ولو مختصر و جزئی، خب این فرد باید به فکر خواب عصر روز پنجشنبهش، ظهر روز پنجشنبهش باشه، قیلوله بخوابه روز پنجشنبه که سحر بتونه بیدار شه. از قبل باید به فکر باشه، که فهمیدن از قبل از روز پنجشنبه مهیا میکردن خودشون رو. یا اینکه مثلا فردی که شب جمعه میخواد شام بخوره، خب این فرد باید به خاطر درک سحر جمعه و نماز اول وقت صبح جمعه کم غذا بخوره، کمتر بخوره که بتونه راحت‌تر بیدار شه. اگر فردی میخواد مثلا باید در ذکری، استغفاری، قرآنی، دعایی و امثال اینها. پس این شب‌های جمعه در حقیقت وقتی فکر میکنیم میبینیم یک لطف و رحمت و کرم بسیار بسیار عظیمی است که خداوند در حقیقت آمدش عید غدیر رو در طول سال پخش کرده. یعنی ما در همه سال روز جمعه داریم. جمعه چرا جمعه نامیده شد؟ امام صادق علیه السلام فرمود لجمعهی، اضافه مصدر به فاعل، فاعل خداست، چون خدا جمع کرده است در این روز، لجمعهی جمیع الخلق، همه خلق را خدا در این روز جمع کرد، لولایت امیر المؤمنین، برای اقرار و پیمان گرفتن ولایت امیر المؤمنین. اصلا جمعه جمعه شده به خاطر ولایت، یعنی عید ولایت، اصلا روز ولایته. پس شب و روز جمعه رو باید انسان دقت بکنه که این روز ولایته، نه در عرض قدیر، این همون ظهور عید قدیره، یا به تعبیر میشه گفت ظهور شب قدره. شب قدر رو بگیم در سال منتشر شده، شب 23 شده شبهای جمعه، درسته. بگیم عید قدیر منتشر شده، درسته. هر دوش به یک معنا هست، یک حقیقت هست. پس این شب و روز جمعه رو باید خیلی قدر دونست در کل سال. حالا اگر این شب جمعه و روز جمعه در ماهی مثل رجب و ماه شعبان و ماه رمضان قرار بگیرد، به تناسب اون ماه باز نورانیت مضاعف پیدا میکنند، بهاء مضاعف پیدا میکنند. شب جمعه های معمولی سال خیلی فضیلت داره، ولی شب جمعه ماه رجب و ماه شعبان که دو تا شب جمعه از ماه شعبان مونده دیگه، که این شب جمعه، شب جمعه بعد، بعد دیگه ماه رمضان هست، باز به تناسب ماه شعبان مضاعف عظمت پیدا میکنه. لذا حتما باید شب و روزهای جمعه رو انسان سعی کنه زیارت امام رضا علیه السلام بره، زیارت سید الشهدا از راه دور انجام بده. یه زیارتی برای امام زمان حتما انسان در شب و روز جمعه های مخصوصا ماه رجب و شعبان و رمضان باید بخونه. حتی در احادیث داریم در ماه مبارک رمضان فرمود برای شبهای جمعه ماه رمضان فضیلتی است بر شبهای جمعه سایر ماه‌ها به اندازه فضیلت من پیغمبر بر شما، یا در روایت دیگه داره به اندازه فضیلت و برتری ماه رمضان بر سایر ماه‌ها. ماه رمضان چقدر عظمت داره، شب جمعه هم همینطور عظمت داره. حالا تو همین فاز به همین ادبیات و لسان که در روایات هست، در جاهای دیگه مثلا فردی میاد سوال میکنه آقا زیارت امیرالمومنین افضل یا زیارت امام حسین؟ در کامل الزیاراته حضرت فرمود زیارت امیرالمومنین افضل است بر زیارت امام حسین به اندازه فضیلت امیرالمومنین بر امام حسین. فضیلتشون چقدر هست در روایات دیگه بیان کردن، باز در همین کامل الزیارات یه حدیث دیگه هست، یه باب دیگه ای فرمود امیرالمومنین اولنا و افضلنا و هو ابونا و له ثواب اعمالنا. امیرالمومنین پدر ماست و افضل از ماست، به اندازه برتری پدر بر فرزند زیارت امیرالمومنین و زیارت امام حسین افضل هست. لذا به همین استدلال و به همین ادبیاتی که اهل بیت دارن، شبهای جمعه ماه شعبان هم، شبهای جمعه ماه رمضان هم، ماه رجب هم به اندازه برتری همون ماه بر سایر ماه‌ها برتری داره. پس انسان باید سعی کنه از دست نده. محور چیست در شب و روز جمعه؟ امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف. محور اهل بیتن، محور امیرالمومنین، اهل بیتن امام زمان ما هستن. مقام امام عصر علیه السلام خیلی روایات متعدد و گوناگون، چون وقت نیست و قرار بود فقط یک موعظه کوتاهی انجام بشه، منم زیاد وقت شما رو نگیرم، یک حدیث اشاره میکنم، یکی دو سه تا نکته عرضم تمام. خب شما ببینید مقام و فضیلت و جایگاه امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف با این حدیث که در غیبت نعمانی است، نظرم میاد صحیح السندم است، اگر اشتباه نکنم اونجوری که نگاه کردم صحیح السندم بود این حدیث، یعنی حدیث خیلی معتبری است، کتابم کتاب خیلی مهمی، غیبت نعمانی. نعمانی از علمای شیعه است، شاگرد شیخ کلینی، شاگرد شیخ کلینی است، یعنی عصر غیبت صغرا را درک کرده است. کتبی داشتن، منابع حدیثی داشتن، استاد و شاگردی داشتن، زحماتی میکشیدن، اینها کتاباشون خیلی نفیسه، کتابای زیادی داشته، یه دونش مونده همین غیبت نعمانی برای ما مونده، یه تفسیری هم از نعمانی مونده، اونم خیلی کتاب عجیبیه. مرحوم علامه مجلسی در فکر میکنم جلد 89-90 بهار اونم نقل کردن کل کتابو، من ندیدم جداگانه چاپ بشه. در ضمن بهار اون تفسیر نعمانی هم بسیار نکات نفیسی درش هست، قواعد تفسیر امام صادق فرمودن تفسیر قرآن در همین کتاب نعمانیه. قرار از اینکه کتابی داره ایشون به نام الغیبه، غیبت، بس نام غیبت امام زمان علیه السلام است، نکات خیلی زیاد، معارف، جواهر، دور در این کتاب زیاده در غیبت نعمانی. یک حدیثش اینه، امام صادق علیه السلام فرمود، دقت می‌فرمایید، حضرت صادق علیه السلام حجت خدا فرمود، مورد سوال قرار گرفت حضرت که آیا امام زمان دوازدهمی شما، اون کسی که قائم هست، آیا متولد شده یا نه؟ گویا این، حالا اینم یک پروژه تو ذهنتون باشه، در زمان امام صادق و امام کاظم متعدد در زمان ائمه خیلی فکر میکردن اون کسی که قرار قیام کنه و اون پرچم عدل رو بلند کنه مثلا امام صادقه، لذا میامده سوال میکرد شما اون نیستی؟ بعد چون امام میدونستن تقیه میکنه خیلی وقتا، لذا یک جور دیگه گاهی سوال میکردن، مثل همین حدیث هل ولد القائم، سوال میکنه قائم به دنیا آمده، نمیگفته شما هستی یا نه، که حضرت اگه میخواد تقیه ای جواب بده، سری جواب بده، بتونه جواب بده. روات زرنگ بودن گاهی اینجور سوال میکردن آیا قائم متولد شده، که اگر حضرت بگن متولد شده دیگه خودش میفهمید بس خود امام صادقه، پس بره آماده ظهور بشه و مثلا حکومت قرار تشکیل بشه و اینها. حالا این چرا این فکر رو میکردن توضیح مفصلی دارد، چون حکومت های ظالم و جائر بنی امیه و بنی عباس برای هر امام این ترس رو داشتن که این همونیه که قراره حکومت ما رو به هم بریزه، فکر میکنن همون قائمه. توجه میکنید روایات اونطور استقصا نکرده بودن که بدونن دوازدهمی است و چنین و چنان، ترس داشتن، برای همین ائمه رو میگرفتن که شما اسلحه جمع کردی، نیرو جمع کردی، شمشیر تو خونت جمع کردی، پول جمع میکنی، ناراحت بودن، خمس میدن، زکات میدن، فکر میکردن ائمه دارن عده و عده جمع میکنن، که اهل بیت میفهمودن نه ما قصد قیام مثلا اینها نداریم. این خب زمزمه ها میپیچید، شرایط هم شرایط تقیه سنگین، گاهی به گوش اصحاب میخورد، خب احتیاط میکردن دیگه، ما هم اگه میبودیم گفتیم نکنه امام زمان همین آقا هست، مثلا اون روایاتی که دوازدهمی اگه یکی دوتا هم به گوش راوی خورده بوده، نکنه که اون روایاتی به دست ما رسیده اونها مثلا صحیح السند نیست، اونها معتبر نیست، نه احتیاط دیگه میگه. به خاطر همین میومدن سوال میکردن، نمونه اش هم در روایات زیاده که مثلا در زمان امام صادق داره بعضی شمشیر آماده میکنن، اسب آماده میکردن اینها، که امام زمان میخواد بیاره، روزه میگرفتن، گفت من روزه میگیرم تا آقا مثلا ظهور کنه، یعنی میدونست تو همین عصره، اینجور فکر میکرد که این تو همین عصر امام صادق آمادگی داشت که امام صادق باشه، که من میگه من هر روز روزه میگیرم، حضرت فهمید کار خوبی میکنی، یعنی روزه رو بگیر، حضرت نفرمود من نیستم، فهمید روزه رو فهمید بگیر، اون رشدت میده خوبه، نفرمود من نیستم. اینجا هم راوی میاد سوال میکنه هل ولد القائم، امام زمان به دنیا آمده، اون کسی که قراره. حالا اینم باز یک موضوعیه، خود لفظ قائم و لفظ مهدی، اینم پروژه معارفی اعتقادی بسیار مهم، مثلا یعنی چی این دوتا لفظ؟ میدونی کل اهل بیت قائمن دیگه، فرمودن همه ما قائم به دین الله، همه ما و همه ما مهدییم، همه ما مهدییم. این نحوه اطلاقش به امام زمان نحوه خاصی توضیح مفصلی داره، بماند برای یک وقتی انشالله. این لفظ قائم و مهدی دوتا موضوع بسیار مهمیه در پروژه مهدویت. خب بگذاریم از این موضوع. راوی سوال میکنه که آقای قائم به دنیا آمده است، حضرت فرمود که در پاسخ این حدیثی که میخوام امشب بخونیم فرمود لا، نه به دنیا نیامده، ولو ادرکته لخدمته ایام حیاتی، ولی من اگر درکش میکردم تمام عمرم را به او خدمت میکردم. خیلی جمله سنگین، عمیق، ژرف و پرمطلبی است، معانی مختلفی دارد، استفاده های مختلفی از این حدیث بزرگان فرمودن. میتونید رجوع کنید مثلا به عنوان نمونه به کتاب مکیال المکارم، کتاب بسیار نفیس مکیال المکارم، وظیفه 31 از وظائف شیعه نسبت به امام زمان در عصر غیبت، 80 خورده ای اگه اشتباه نکنم وظائف آوردن دیگه در مکیال المکارم. یک کتاب دیگه هم ایشون داره 50 خورده ای آورده قبلش نوشته، باز تو مکیال المکارم دو مرتبه 80 خورده ای وظیفه، 81 شاید 80 چند وظیفه آوردن. وظیفه 31 اهل علم، کسانی که عربی میدونن یا کسانی که این کتابو دارن، فارسی شو دارن، ترجمه های مختلف شده، وظیفه 31 رو رجوع بفرمایید، خیلی قشنگی، خیلی زیبایی. وظیفه 31 میگه خدمت به امام زمان، خدمت به امام زمان، که حالا یعنی چی اینو می‌خواستیم توضیح کوتاهی که وقت نمیشه دیگه. لو ادرکته، امام صادق میفرمان اگر من او را درک کنم تمام عمرم خادم او میشم، خدمتگزار به امام زمان میشم. یعنی میخواد بفرماید حضرت که شما هم که درک کردید از من امام صادق الگو بگیرید، شما هم تمام عمرتون رو وقف خدمت به امام زمان کنید. حالا میشه یا نمیشه، میشه. دیدم بعضیایی که بزرگانی که زحمت کشیدن در فاز امام زمان علیه السلام و بحث های مهدویت و اینها، خیلی مطالعات و زحمات و تدریس ها و کتاب ها و اینا دارن، ایشون وقتی توضیح میداد میگفت غیر از نماز واجب، مثلا غیر از واجبات بقیه عمر رو خدمت کنیم، این اشتباه، این هم نه، نماز رو هم بخوان، نماز واجب رو هم بخوان به دو نیت، که خدمت به امام زمان، یکی برای که تقرب پیدا کنی به امام عصر، یکی برای اینکه با این نماز خوندنت بقیه رو دعوت کنی به امام زمان. اینو خدمت به امام زمان. اشکال نه، تنافی نداره، منافات نداره که شما عبادت رو برای خدا انجام میدی، به قصد قربت خدا انجام میدی، اما تقرب به ولی خدا هم نیت کنی. یعنی اتقرب الی الله و الی رسوله و الی امیر المؤمنین. تقرب میجام به خدا، به رسول خدا، به امیرالمومنین. اینا همه تقرب به اونا، تقرب به خداست. در عرض خدا که نیست، این خلیفه خدا. همم این که من واجباتم رو انجام بدم، به موقع انجام بدم، درست انجام بدم، برای اینکه بقیه هم دعوت بشن به امام زمان، به دین. اینا میشه خدمت به امام زمان. منافاتی نداره که انسان واجباتش رو هم طوری انجام بده که خدمت به امام عصر محسوب بشه. بقیه عمرم همینطور، بقیه عمرم هر کاری میکنی، اگه شغل داری، اگه مسائل مالی داری، اگه رفاقت داری، دوستی داری، ازدواج داری، هر چی که داری، امام صادق حجت خداست. حضرت که عمرشو نستجیر به معصیت که نمی کنن، که مباح هم که انجام نمیدن. خود عمر حضرت کلش عبادته. امام صادق نفسشون هم عبادته. در این حال میفرمان من اگه امام زمان درک کنم، تمام عمرم، یعنی با همه مجموع این عبادات رو وقف امام زمان میکنم، خدمت کردن به امام عصر. ما باید اینو یاد بگیریم، وظیفه ماست. ببین ما فکر میکنیم فقط نماز بر ما واجبه، خمس بر ما واجبه، خدمت به امام زمان بر ما واجبه. فهم کیفیت خدمت به امام عصر در عصر غیبت واجبه بر ما. چطور فقها و فتوا دادن واجب، واجبات، اینم جز واجباته، بلکه اوجب واجباته. مثلا شما گناه کبیره میگن چی هست؟ میگن غیبت، تهمت، اینا کبیره است، درسته؟ امام صادق میفرماید یأس از روح الله، یأس از رحمت خدا، یأس از خدا، اکبر الکبائر. اینم کبیره است. خود ناامیدی از خدا کبیره است. کبیره فقط غیبت نیست، فقط فحش دادن نیست، فقط مال مردم خوردن نیست. میفرماید از این کبیره ها کبیرتر یأس از رحمت خداست، مثلا یا تکبر یا عجب. اینا رو فرمودن، اینا اکبر من اکبر الکبائر. حالا ولایت ائمه طاغوت چی؟ ولایت دوستداری دشمنان اهل بیت چی؟ این که اکبر اکبر کبائر. یعنی ما کبائر در سه فاز داریم: کبائر فقهی، کبائر اخلاقی، کبائر اعتقادی. دومی از اولی اکبره، سومی از دومی اکبره. کبائر اعتقادی اکبر و اکبر الکبائر، کبائر اخلاقی اکبر الکبائر، کبائر فقهی هم کبیر است، گناه کبیر است. اصل کبائر کبائر اعتقادیه. همینطور در این طرف واجبات هم چند نوع واجباته. واجبات فقهیه، دستور مثلا نماز و روزه و اینهاست، امر به معروف نهی از منکر اینا. یک واجبات داریم واجبات اخلاقیه، مثل وفای به عهد. شما اگه یک روحانی امروز ببینید وفای به عهد نداره، چقدر ضرر داره؟ خب این خیلی کبیرش بدتره. اگه شما عالم کسی باشه، عالم دین باشه، بی عمل باشه خودش، چقدر این ضرر داره؟ درسته؟ اذا فسد العالم فسد العالم. امام امیرالمومنین در کافیه فرمود بعد از انبیا افضل مردم علما هستن، اذا عملو، زمانی که عمل کنن. و بعد از قتله انبیا بدترین مردم علما هستن، اذا فسدو، زمانی که فاسد بشن. عالم فاسد خیلی ضرر داره. خب این فساد که از این عالم سر میزنه، این یک گناه فقهی نیست، خیلی بزرگتره، خیلی بدتره، درسته؟ همینطور ما باید پس در حوزه اعتقادات، در حوزه اخلاق هم واجبات و محرمات رو شناسایی کنیم. ما باید بشناسیم من چطور باید به امام زمان خدمت کنم. وقتی امام صادق علیه السلام برای من فرموده است که من حجت خدا اگر درک بکنم عصر امام زمان را به او خدمت میکنم، یعنی تو هم خدمت کن. حالا ما درک کردیم، ما عصر غیبت، چجور من خدمت کنم؟ چطور میتونیم به امام عصر خدمت کنیم؟ اینو باید بریم یاد بگیریم، تعلیم بگیریم، کار کنیم، بفهمیم، قشنگ برای ما جا بیفته که زندگی روزمره ما معلوم بشه، شکل بگیره. باید شکل بگیره. خب این کار میبره گاهی. حالا دعا لازم داره، توسل، شروطی لازم داره. انشالله اگه فرصتی بود، وقتی بود، توفیقی بود، جلسه آینده، اگر نه یک وقت دیگه، باز معلوم است که توفیق بشه، که این کیفیت خدمت به امام عصر چگونه است، این جمع‌بندی بشه در ذهن. ببینید نمیخوایم منبر بریم وقت رو بگذرونی پر کنیم، قشنگ جا بیفته برای انسان. چجور من خدمت کنم به امام زمانم؟ عمرم اصلا میتونم؟ راهی داره؟ نداره؟ امکان داره؟ نداره؟ اگه امکان داره به چه روشی خدمت به امام زمان علیه السلام؟ یک مراحلی داره، یک درجاتی داره، یک طبقه بندی هایی داره. باید در ذهن انسان دسته بندی بشه، منظم. مثل که شما میخوای ساختمون بسازی، برای شما منظمه، اول این کار، دوم این کار، سوم این کار، مراحله. تا مرحله یک هنری مرحله دو نمیشه، مرحله دو نمیشه، مرحله سه نمیرسی. چطور منظمه برای شما؟ هر کس تو شغل خودش یک چیزهای ضوابط کلی، دستبندی‌های مشخصه. میخوای مثلا صوت رو ویرایش کنی، یک تصویر رو ویرایش، فیلم بگیری و یک کار نرم افزار مثلا کامپیوتری انجام بدی، ویرایشی بکنی، فتوشاپی انجام، مشخصه. تا این کار انجام نشه، این مرحله انجام نشه، مرحله دو بی‌معناست. درسته؟ همینطور باید وظیفه ما نسبت به امام عصر معلوم باشه در ذهن ما. قدم اول چیست؟ قدم اول کجاست؟ بلکه من شب قدر سرگردون نشم، تو ماه رمضان سرگردون نباشم، چطور به امام زمان خدمت کنم؟ ولی انسان به پراکندگی و به تشتت میخوره، اعمالش متشتت میشه، نامنظم میشه و زیاد بهره نخواهد برد. بسیار بسیار میشود افرادی که وظیفه‌شون رو نسبت به امام زمان علیه السلام نمیدانند و در ذهن اونها دستبندی و منظم نیست، بسیار این اتفاق براشون میفته که بسیاری وقتا که میخوان کار خوب انجام بدن، مهم را بر اهم مقدم میکنن. مال همینه، چون دستبندی نیست تو ذهنش، کار خوب داره انجام میده، اما باید یک کار بهتری رو انجام میداد. لذا عمرش به یک معنایی ضایع میشه دیگه، یه خورده یعنی عقب میندازه انسانو. ولی شما اینجا کار مهمتر رو انجام میدادی، اگه میدونستی میفهمیدی چیکار کنی. پس ما باید ادب سلوک با امام عصر علیه السلام، کیفیت و روش خدمتگذاری به امام زمان علیه السلام یاد بگیریم، باید درس بگیریم، روایت اهل بیت باید ببینیم، یاد بگیریم. انشالله که خودشون توفیق بدن، کمک بکنن، دست ما رو بگیرن، بتونیم انشالله در این فتنه های آخر از زمان در امشب شب جمعه آخر ماه شعبان. خیلی ممنون، من گفتم که دو تا هفته، یک هفته دیگه هم مونده، امشب شب آخر. مطمئن نیست؟ خیلی، شب جمعه آخرم هست. بس اینم تصحیح میکنیم، متشکر. و انشالله که خود امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف با همین اعمال ناقابل و با همین گناهان و معاصی که داریم و با همین این همه بدی ها و یکی از مراجع اینم بگم بعد مناجات بخونیم و دعا بخونیم، در این سایت ها که میزنن، سایت مثلا آیت الله فلان، سایت مرجع فلان، سایت فلان عالم، درسته، یه قسمتی میزنن زندگی نامه، میزنن زندگی نامه شروع میکنه، مثلا آقا مثلا فلان سال وارد حوزه علمیه شده، فلان استاد رفته، فلان درس رفته، فلان تألیف ها رو داره، درس ها رو داره، الان سنش چقده، یک صفحه، دو صفحه، پنج صفحه، ده صفحه توضیح میدن زندگی نامه این صاحب این سایت. یکی از علما رو رفتم تو سایتش، اتفاقی رفتم زندگی نامه ایشونو بخونم، یک جمله نوشته بود، یک جمله نوشته بود در زندگی نامه، نوشته بود جز قصور و تقصیر هیچ ندارم، جز قصور و تقصیر هیچ ندارم. خیلی مسئله است، واقعا هم همینه، واقعا هم همینه که ما نسبت به دین و نسبت به امام زمان اگرم چهار تا کار خوبی میکنیم، بنده خودم رو میگم، از سر عادت، از سر نمیدونیم، بالاخره تربیت های خانوادگی، گاهی از سر خجالت از بقیه است، که حال خدمت، حال عبادت، حال بندگی داشته باشیم خیلی وقتایی نیست. خدا انشاءالله کمکمون کنه، دستمون رو بگیره، با همین وضعیت خرابی که داریم و اوضاع نابسامان، انشاءالله کمک کنه شفای معنوی و اخروی و دینی و برزخی و دنیاوی به همه ما کرامت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و